ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فردوس که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. حدود 100 شرکت عظیم اینترنتی آمریکا در اعتراض به فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ بیانیه مشترک تسلیم دادگاه کردند. چین به فهرست تحریمی اخیر آمریکا علیه ایران اعتراض کرد. و علی اکبر صالحی از واردات 149 تن کیک زرد از روسیه به ایران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. نزدیک به 100 شرکت عظیم اینترنتی آمریکا از جمله اپل، فیسبوک، گوگل، مایکروسافت و توییتر در مخالفت با فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یکشنبه عریضه مشترکی تسلیم دادگاه تجدید نظر کردند. این عریضه در حمایت از رأی قاضی فدرال ایالت واشنگتن است که اجرای فرمان دونالد ترامپ را به حال تعلیق درآورده است. با اعتراض متقابل کاخ سفید به رأی قاضی فدرال، دادگاه تجدید نظر از دو طرف خواسته است تا آخر وقت دوشنبه دلایل خود را برای اثبات نظرشان به دادگاه ارائه دهند. مادلن آلبرایت و جان کری وزرای خارجه پیشین آمریکا و لئون پانتا رئیس پیشین سازمان CIA هم در حمایت از رأی قاضی فدرال بیانیه‌های تسلیم دادگاه تجدید نظر کردند. دونالد ترامپ روز 7 بهمن با امضای یک فرمان اجرایی ورود اتباع ایران، سوریه، عراق، لیبی، سودان، سومالی و یمن را به مدت 90 روز معلق و ورود پناهندگان را نیز تا 120 روز متوقف کرد. آقای ترامپ میگوید این اقدام را برای حفظ امنیت آمریکا انجام داد. است. چین روز دوشنبه اعلام کرد اعتراض خود را به ایالات متحده درباره فهرست تحریمی اخیر واشنگتن علیه ایران اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌ها نام دو شرکت و 3 فرد چینی در این فهرست به چشم می‌خورد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 25 شخص حقیقی و حقوقی را به فهرست تحریم‌های ایران افزود و دلیل آن را آزمایش موشکی جدید جمهوری اسلامی اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این تحریم‌ها گفت پکن یادداشت اعتراض‌آمیزی تسلیم واشنگتن کرده است. افراد و شرکت‌های تحریم شده نمی‌توانند به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشند و یا با طرف‌های آمریکایی معامله کنند. از دیگر سو شرکت‌های سالس و افراد نیز نمی‌توانند با فهرست تحریمی تجارت داشته باشند وگرنه در فهرست سیاه واشنگتن قرار می‌گیرند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه از ورود 149 تن کیک زرد از روسیه به کشور در قالب برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام خبر داد و گفت ذخایر کیک زرد ایران اکنون به 359 تن میرسد. علی اکبر صالحی گفت واردات 149 تن کیک زرد در 4 محموله پروازی از 7 آبان ماه آغاز شده و آخرین محموله آن روز 3 شنبه 19 بهمن وارد ایران می شود. به گفته آقای صالحی این مقدار کیک زرد از تولیدات 10 سال گذشته ایران بیشتر است. کیک زرد به اکسید غلیظ شده اورانیوم گفته می شود که برای غلیظ‌سازی اورانیوم به کار می رود. بر اساس برجام ایران حق دارد برای فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای تا میزان 3.5% غلیظ‌سازی اورانیوم داشته باشد و آن را به کشورهای دیگر بفروشد. کارشناسان روسیه، ترکیه و ایران دوشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان درباره حفظ آتش‌بس در سوریه تبادل نظر کردند. انتظار می‌رود مذاکرات ژنو درباره سوریه 20 فوریه 2 اسفند از سر گرفته شود، اما مخالفان بشار اسد برای شرکت در این مذاکرات شرط گذاشتند. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
جزئیات اجرای آتش‌بس در سوریه محور اصلی نشست کارشناسی بود که دوشنبه در آستانه برگزار شد. نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران، 3 کشوری که اواخر دسامبر درباره آتش‌بس در سوریه به توافق رسیدند و 1 ماه بعد در پایتخت قزاقستان مذاکره بین دولت و برخی گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد را تدارک دیدند، دوشنبه مجدداً گرد هم آمدند تا درباره همکاری در حفظ آتش‌بس و رصد موارد نقض آن و همچنین کمک رسانی‌های انسان دوستانه و افزایش اعتماد میان دولت و اپوزیسیون سوریه تبادل نظر کنند. کارشناسان سازمان ملل و همچنین برای نخستین بار نمایندگان از سوی اردن در این رایزنی‌ها شرکت کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت
сегодняшняя встреча в Астане посвящена прежде всего той части достигнутой.
نشست روز دوشنبه در آستانه در وهله نخست به بررسی راه‌های اجرای توافق پیشین روسیه، ترکیه و ایران درباره ایجاد مکانیزم مشترک نظارت بر آتش‌بس اختصاص یافت. نظامیان سه کشور به کمک دیپلمات‌ها چگونگی این مکانیزم را بررسی کردند. همچنین اقداماتی مورد بررسی قرار گرفت که باید در راستای تشکیل هیئت‌های دولتی و مخالفان سوریه برای مذاکرات سیاسی آتی از جمله درباره قانون اساسی پیشنهادی سوریه انجام شود.
Станіслав Хаджі Магомедов, сарпараст هیئت روسی در استانه بریانوستی گفت روسیه، ترکیه و ایران بر آمادگی خود برای همکاری تا پایداری کامل آتش‌بس در سوریه تاکید کردند. همزمان این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه نوشت مذاکره کنندگان 90% مکانیزم نظارت بر آتش‌بس را هماهنگ کردند و 10% باقی مانده مربوط به گزینش الفاظ است که در اسناد مربوط باید به کار گرفته شود. از سوی دیگر به گزارش ایسنا، ترکیه و ایران خواهان وقت بیشتری برای هماهنگی این مکانیزم شدند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل، درباره چالش های مذاکره کنندگان میگوید
جنگ
های مانند جنگ سوریه نه با پیروزی بلکه با مصالحه پایان میابند و اکنون ترکیه و ایران با نوعی نمایندگی از جمعیت های سنی و شیعه سوریه به دنبال چنین مصالحه ای هستند و این در حالی است که ترکیه نیروهای تحت حمایت ایران را و ایران مخالفان مورد حمایت ترکیه را به نقض آتش‌بس در سوریه متهم می کنند. همچنین آنکارا از مسکو به دلیل حمایتش از کردها دلخور است و تهران از معامله های پشت پرده مسکو با واشنگتن نگرانی دارد. از سوی دیگر مخالفان اسد حاضر به پذیرش شکست نیستند و بر سر مکانیزم نظارت بر آتش‌بس و قانون اساسی پیشنهادی سوریه روسیه را به چالش کشیدند و نسبت به عدم حضور در مذاکرات آتی هشدار می‌دهند. البته گزارش ها حاکی است ترکیه معارضان را به خاطر این گام ها تحت فشار گذاشته. در این حال هرچند اقدامات مشترک روسیه، ترکیه و ایران تأثیر خوبی بر کاهش خشونت ها در سوریه داشته، اما هنوز درباره موفقیت نهایی این همکاری ها تردیدهای فراوان وجود دارد.
در آستانه نشست کارشناسان روسیه، ترکیه و ایران در پایتخت قزاقستان، الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، یک شنبه در تهران با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و هماهنگ کننده ایران با روسیه و سوریه دیدار کرد. کته آن طرفین بر یک سنی موازه پیرامون سوریه و ادامه همکاری های سیاسی برای حل این بحران در حین مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کردند. دوشنبه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این رابطه گفت امیدواریم انسجام به دست آمده مؤثر باشد و ایران، روسیه و ترکیه بتوانند در مسیر استقرار آتش‌بس در سوریه خوب پیش بروند. مقام های روس نیز دوشنبه تاکید کردند برخلاف موضع دولت جدید آمریکا که ایران را دولت شماره یک حامی تروریسم خوانده، مسکو روابط خود با تهران را ارج می نهد و معتقد است هر ائتلاف برای مبارزه با تروریسم باید شامل ایران باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
18:08 در ایران هستم، راه رادیو فردا هستید. سورین گریندناو، نخست وزیر رومانی، در برابر گسترش اعتراضات در کشورش تایید کرده که از سمتش کنارگیری نمی کند. اعتراضات در رومانی به رغم اقدام او در لغو حکمی غیر متداول در جرم زدایی از فسادهای رسمی ادامه یافته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
سورین گریندینو به شبکه تلویزیونی آنتنا 3 رومانی گفت استعفا نخواهد داد و افزود تنها توسط پارلمان که در آن از اکثریتی برخوردار است وادار به کنارگیری خواهد شد. اظهارات گریندینو در مورد باقی ماندن در سمتش روز یک شنبه در حالی بیان شد که اعتراضات عمومی گسترده علیه حکم وی تبدیل به تظاهرات علیه حکومت او توسط بسیاری در اجتماعات شد. یک معترض رومانیایی به نام مارتین در گرد همایی روز یکشنبه در مرکز بخارست به خبرگزاری رویترز گفت لغو شدن حکم را شنیدند، اما به آنها اعتماد ندارند و اینکه آنها نشان دادند که نمیتوان بهشان اعتماد کرد و از این رو البته که آنها حکم را لغو میکنند، اما میخواهند با چشم خودشان ببینند و تا آن زمان همه همینجا خواهند بود و فشار را بهشان وارد میکنند. یک معترض دیگر به بخش مولداوی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که دیگر به هیچ وجه احساس نمی کند کلاوس یوهانیس رئیس جمهوری رومانی او را نمایندگی می کند. معترض رومانیایی دیگری به نام ماریوس به رویترز گفت تا هنگامی که ملغا شدن حکم را واضح به شکل کتبی نبینند باور نمی کنند، زیرا ایمانشان را به این دولت از دست دادند و اینکه باید به گرد همایی هایشان ادامه دهند تا دولت به قولش وفادار بماند و این قانون را از میان بردارد. معترضی هم در تظاهرات روز یک شنبه در مرکز پایتخت رومانی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که می‌خواهند به رأیشان ارج نهاده شود، می‌خواهند به آنچه که به آن در انتخابات پارلمانی 11 دسامبر رأی دادند احترام گزارده شود. در ششمین روز اعتراضات بر اساس برآورد رسانه‌ها حدود 500,000 تظاهر کننده در سراسر رومانی از جمله بیش از 200,000 تن در بخارست پایتخت به خیابان‌ها آمدند. پیشتر در روز یکشنبه کابینه گریندینو طی بیانیه‌ای به دنبال یک جلسه اضطراری ملغا شدن حکم را تایید کرد. حکم مذکور سوء استفاده از قدرت را جرمی فقط قابل مجازات از طریق زندان می کرد، چنانچه مبالغ مربوطه بیش از 200,000 لی معادل 44,000 یورو می بود. اعتراضات در رومانی که بزرگترین رشته تظاهرات از هنگام سرنگونی دیکتاتور کمونیست نیکولای چاوچسکو در سال 1989 میلادی ارزیابی شده، دورنمای سیاسی آن کشور را تکان و رئیس جمهور و نخست وزیر را در مسئله حکم یاد شده در مقابل هم قرار داده است.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو می شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و ما در فرصت باقی مانده از این بخش خبری سری بزنیم به 40مین دور فستیوال فیلم گوتنبرگ و بیشتر از اون بشنویم از محمد عبدی گزارشگر سینمایی.
40مین دوره جشنواره گوتنبرگ، بزرگترین جشنواره فیلم کشورهای اسکاندیناوی، روز دوشنبه به کار خودش پایان داد، در حالی که برنده خوشبخت بزرگترین جایزه نقدی جشنواره‌های جهان یک فیلم سوئدی بود به نام خون سامی ساخته آماندا کرنل. 8 فیلم از کشورهای اسکاندیناوی برای دریافت این جایزه 1,000,000 کرونی که بیش از 100,000 یورو رقابت می‌کردند و فیلم خون سامی که به زندگی یک دختر سامی و تبعیض‌ها و حقارت‌هایی که این قوم در سوئد تحمل کرده می‌پردازه برنده این جایزه بود، با پرداختی حساب شده و بازی‌های درخشان که لحظه‌ای از اون رو تکان دهنده می‌کنه. در بخش مستند جوایز جشنواره گوتنبرگ که جایزه دراکن یا 18 نام داره، فیلم نمایش جنگ ساخته راندر آستاسگارد و عبید زیتون به عنوان فیلم برگزیده انتخاب شد. فیلمی درباره سوریه که از ابتدای شکل‌گیری بهار عربی تا جنگ داخلی رو بررسی می‌کنه با دوربینی که به نظر نمی‌رسه چندان در قید و بند ساختار و میزانسن باشه و تنها سعی داره صحنه‌های تکان‌دهنده‌ای رو به هر قیمت از جنگ ثبت کنه. جشنواره گوتنبرگ طی سال‌ها میزبان فیلم‌های زیادی از ایران بوده و هم تماشاگران سوئدی و هم ایرانیان مقیم این شهر که حدود 20,000 نفر هم از این فیلم‌ها استقبال زیادی کردند طی سال‌ها. امسال 7 سینماگر ایرانی در بخش‌های مختلف این جشنواره حضور داشتند. بیشترین استقبال از فیلم خواهران زندان صورت گرفت، مستند تکان‌دهنده نیما سروستانی درباره دو دختر افغان، یکی در سوئد و یکی در افغانستان. فیلم وارونگی بهنام بهزادی هم که اول بار در جشنواره کن نمایش داشت مورد استقبال قرار گرفت و کارگردان فیلم هم جزو داوران جایزه اینگمار برگمن بود که امسال این جایزه به فیلم تصویر غیر ممکن ساخته ساندرا ولنر از آلمان تعلق گرفت تا هر سه برنده جوایز اصلی جشنواره امسال زنان باشند. جایزه افتخاری جشنواره به برادران داردن رسید، تحسین شده ترین فیلمسازان بلژیک که این دو فیلمساز مهمان ویژه جشنواره بودند و در یک جلسه ویژه هم با تماشاگران به گفت‌وشنود پرداختند.
و با این گزارش محمد عبدی میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما میتونید اخبار و گزارش های ما رو همچنان از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبروید، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 به ما ایمیل بزنید. آدرسش هست proxy@radiofarda.com.